أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در دومین بخش از 66 جلسه زندگی با امام عصر علیه السلام، از وجود و مقدس غایب از نظر مدد میجوییم و از اون بزرگوار میخواهیم که ما رو نسبت معارف قرآن و انس بیشتر با قرآن و قرائت نیکوتر قرآن یاری بدهند و انشالله بر قلب ما نور علم قرآن رو بتابانند، که هر آنچه از قرآن از غیر طریق حجج الهی و منبع وحی به دست ما برسد قابل اتکا و قابل تکیه نخواهد. از بزرگوارانی که در جلسه قبل حاضر بودند و بحث جلسه قبل براشون یه بحث نوعی بود، اگر کسی هست که گزیده ای از اون بحث رو درباره قرآن برای کسی و فردی از اطرافیانشون بیان کرده اند، اولا اعلام بکنن و بعد بفرمایند که احیانا چه سؤال، ابهام یا واکنشی از طرف مقابل دریافت کردن.
سلام
علیکم.
من این روایت رو برای یکی از دوستان گفتم.
سرکار خانم
امام هستم.
خانم امام، بله. کدوم روایت رو؟
بله،
کدوم
روایت که قرآن به صورت با یک چهره جلوه‌گر میشن و تجسم میشن.
خب
این روایت رو برای یکی از دوستان خوندم. البته این دوست خودم خیلی اهل قرآنه، یعنی الان شاید بیشتر از 150 بار قرآن رو ختم کرده، خیلی بیشتر.
خب چه خوبی.
چون میدونستم خیلی اهل قرآن و عاشق قرآنه، این روایت رو براش خوندم، اونم خیلی لذت برد. بعد رو پس ما حتما روز قیامت قرآن میاد من رو شفاعت میکنه. از این جهت براش گفتم. البته برای بچه های خودم هم مثلا سر میز نشسته بودیم روایت رو گفتم تعریف کردن، اما بیشتر برای همون دوستم که میگم اتون، چون خیلی اهل قرآن و بلند ماهی کتاب قرآن رو حفظ میکنه، برای این براش گفتم. خودش هم که خیلی خوشحال شد، امیدوار شد به خودش، برای همه.
حالا دوستتون از طرف ما این جلسه دعوت کنیم.
خیلی هم علاقه داره، متاسفانه نتونست اسکایپ رو گوشیش نصب کنه. یعنی حتی به شما هم پیام دادم و گوشیش متاسفانه جور نشد.
ما منتظریم. بانی هم داره در حد 15,000-20,000 تومان هم اگر لازم باشه بانی داره، که برن به یه مرکزی که بلده بگن براشون نصب کنن و در جلسه بعد تشریف بیارن. اگه بیشتر هم ازشون گرفتن ما باز بانی پیدا میکنیم.
پیگیرش هست که انشاءالله بتونه.
دست شما در.
بله، خیلی ممنون.
متشکرم. بزرگواران دیگر بفرمایند. خانم کمیجانی که امروز دیر رسیدن، از جلسه پیش چیزی برای کسی گفتن یا نه؟
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام نره.
خدا قوت. استاد بله، من با همسرم صحبت کردم.
کدوم بخشش رو گفتین؟
در مورد بخشی که شما فرمودید که وقتی امام زمان ظهور کنن، یعنی بخشی که همون که یه مطالبی از قرآن محو شده و وقتی امام زمان بیان قرائت میشه قرآن، اون ناگفته چیزهایی که محو شده. من خودم واقعاً گفتم که یعنی منظوری که تحریف که نیست، یعنی الان قرآن که ما داریم میخونیم منظوری که یعنی تغییر کرده. بعد اولش شما متوجه شدم خودم، بعد آقامون گفتن که نه قرآن تحریف نشده، محو شدن. منظور که یه چیزای ناگفته‌هایی هست که گفته نشده، ان شاء الله امام زمان بیان اون مفاهیم برای ما باز میشه. سر این موضوع خیلی هم با هم بحث کردیم که پس چرا مثلا اون گفته بودن خیلی از اسامی خیلی کسایی که تو قرآن هستن محو شده. من اینو واقعا نفهمیدم، حتی می‌خواستم به خود شما پیام بدم که این موضوع یعنی چی محو شدن. بعد کسایی که حافظ قرآن هستن وقتی امام زمان بیان به مشکل برمیخورن، اون کسایی که حافظ قرآن هستن، چون خیلی از مباحث قرآنی وقتی امام زمان بیاد خب تغییر کرده این قرآن ما. مثلا این قرآن که الان ما داریم میخونیم با اون قرآنی که امام زمان انشاءالله میارن، یعنی اون سعیده نوری که انشاءالله با خودشون میارن، خود تو این زمینه به ابهام یعنی به مشکل برخورد.
خوبه، خیلی خوب، چشم،
بیام. ممنون.
خانم کاظمی بفرمایند. خانم کاظمی با کسی طرح کردیم مسئله رو؟ هستن خانم کاظمی؟ خانم سلیمانی کدوم یکی از خواهرها تشریف دارن؟ بله.
سلام علیکم.
سلام.
محمدی هستم.
سلام محمدی، بفرمایید.
این سوال داشتم از خدمتتون راجع به این قرائت قرآن. با یکی از دوستان راجع به همین قرائت قرآن که صحبت بود،
خب
ایشون میگفتن که از این قرائت های دست جمعی هستش که هر روز مثلا یه نفر یه نصف حزب میخونن، 140 نفرن که قرآن خب. مثلا به طور کامل در یک روز ختم میشه. بعد بهشون پیشنهاد دادم که از این جزءها بردارن و حزبها شروع کنن بخوندن. ایشون گفتن که نه، به نظر من به جایی که من بخوام دو سه صفحه قرآن بخونم در روز، یه صفحهشو خودم با معنی بخونم خیلی به نظرم بهتره تا اینکه که بخوام مثلا همینجوری به قول معروف تو تیواری بخونم یه چهار صفحه و سه صفحه و رفع تکلیف بشه. حالا میخواستم از شما بپرسم ببینم که شما نظرتون چیه در این مورد.
خب البته سوالمون تو مسیر بحث جلسه پیش نبود، ولی من پاسخ عرض میکنم. چشم. ببینید هر دوش خوبه، ما واقعا نمیتونیم بگیم این بهتر از اونه اون بهتر از اینه. هم زیاد قرآن خواندن مورد تذکر قرآنه، آیش کدومه؟ فقر او ما تیسر من القرآن، هر چقدر میتونید قرآن بخونید. هم با تدبر قرآن خواندن مورد تایید قرآنه. پس این که آدم بخواد یه چیزی رو ترجیح بده یه حجت ظاهری میخواد، یعنی به این راحتی نمیتونه بگه مثلا نه به نظر من این بهتر. هر دوش خوب. یه وقتای آدم توفیق داره مثلا بعد نماز صبح میشینه قرآن میخونه یه چند صفحه، گاهی اوقات هم توفیق داره میشینه تفسیر بعضی از آیاتو میبینه، گاهی اوقات هم توفیق داره میشینه بعضی آیاتو حفظ میکنه، گاهی اوقات هم توفیق داره میشینه توی جلسه راجبی آیهی سخنی میگه یا سخنی میشنه. همش خوب، مهم اینه که هر کسی با اخلاص و تقوا و ولایت و حجت زمان قرآن بیشتر بخونه در قیامت بالاتره. اخلاص، تقوا، معرفت و حجت زمان، هر چه قرآن بخونه در قیامت بالاتره. میام سراغ فرمایش خانم کمیجانی که بحث براشون خیلی روشن نشده بود یه قسمتیش، و به جای کلمه تحریف کلمه محو را به کار بردن، و از سمت دیگه همسر گرامیشون فرموده بودن که منظور در اینجا این است که یه مطالبی را و یه توضیحاتی رو راجع به آیات قرآن حضرت میفرماین، و الا این کتاب همین. خانم حقیقی برای ما یه توضیحی بدهن راجع به انواع تحریفی که ما راجع به کتابها یا مطالب بیان کردیم و کدومش رو گفتیم شاید راجع به قرآن با توجه به روایات صحیح تر باشه. بفهمه
بله سلام علیکم.
سلام.
در جلسه گذشته ما سه مدل تحریف رو شما توضیح دادیم. یک، تعریف محتوا، یعنی مطلب رو به غیر از اون چیزی که اصل معنا بشه، و این اصلا از ریشه تفاوت داره. خود اصل مطلب،
نه که مطلب معنا بشه فقط، صبر کنید، بحثمون معنا نبود، بحثمون معنا نیست، بحث اینه که اصلا متن اون نوشته به شکلی تغییر پیدا کنه که اصلا یه معنای دیگری متبادر بشه. مثالمون چی بود؟ یه مثال خوب تو این زمینه این است: اگر انجیل وحی خدای متعال است، باید بر مبنای یکتاپرستی باشه. حالا اگر یه انجیلی در دست ما بود که سنویت را، یعنی سه خدایی را به ما تفهیم میکرد، این یعنی تحریف به معنا، تحریف از ریشه و پایه. پس منظور اینی که فقط ما یه توضیح متفاوتی بدیم، نه، اصلا خود متن عوض شده، این یعنی تحریفه. دو، تحریف دوم
اضافه بود. تعریف به اضافه، یعنی چیزی جز انجیل یا تورات یا قرآن نباشه، ولی به اون اضافه کنیم مطلبی رو.
درسته.
و سومی تعریف به نقصان بود، یعنی گاهی مثلا یه سوره یا یه آیه حذف شده و این حذف به وسیله بقیه فصولی که در بخشای بعدی اومده جبران شده.
حالا جبران شده به این معنا که با حذف این آیه یا این فصل از این کتاب یا این بخش از این فصل، هدایتگری این کتاب ازش گرفته نشده. این که این کتاب بتواند حجت را بر همگان تمام کند، از قرآن گرفته نشده. ولی حذف بزرگوارانی که شاید خوب نشنوند یا اشتباه تشخیص بدن، نمیگیم تعریف، میگیم تحریف، باهی جیمی، میگیم تحریف به نقصان. یعنی اگر بخواهیم بگوییم عده‌ای از جامعه شیعه و فرقه ناجیه بر اساس روایات متعددی مثل روایات کتاب شریف مکیال میخواهند توضیح بدن که این قرآن چگونه تفاوت دارد با قرآن حقیقی، قطعاً فرقه ناجیه معتقد به بازنویسی شدن قرآن و اینکه اصلا یه چیز دیگه بوده یه چیز دیگه نوشتن، بگید خانم حقیقی، نیست. قطعاً فرقه ناجیه باور به اضافه شدن آیات و سور به قرآن ندارد. کسانی که بخواهند این روایات راجب متفاوت بودن دوتا قرآن رو تعریف بکنند، جمعش بر این است که احتمالاً در نگاه عده‌ای از محققین شیعه و بزرگان شیعه تحریف به نقصان اتفاق افتاده. یعنی مثلا یه آیه‌ای بوده، نیست. گفتیم ضمناً این تحریف به نقصان را خود پیروان مکتب خلفا هم باور دارن به وضع فجیعی، یعنی اونا که شیعه کشی میکنن به خاطر تحریف قرآنی که در بعضی از کتب شیعه هست، خودشون معتقدن بخشی از قرآن رو، بگید، نه بوزی خورده. این خوب یادتون میمونه. ناقل این روایت کیه؟
عایشه.
خب خانم حقیقی خیلی خوب گفتید، این آخریش هم بگید که دیگه ملکه فرنگی با شما باشه، ملکه توت فرنگی هم میتونید بشید. بفرمایید که گفتیم یک اتفاق دیگر ممکن است در بعضی از آیات دیگر قرآن افتاده باشه که معنای تحریف نداره، یعنی اینجوری نیست که بگیم یه چیزی اضافه کردن یا یه چیزی کم کردن. اون چی بود؟
این بود که این من نوشتم این تیکه رو اما کامل ننوشتم، متاسفانه ضبطم کرده بودم که بعد پاک شد که من بتونم توضیح بدم.
خواهش می‌کنم.
که شبه یا ابهام دوم گاهی ممکن است از توضیحاتش که ننوشتم گفته چه بسا شاید در زمان پیامبر همراه با شأن نزول آنها قرائت می‌شد.
خب بذاریم ببینیم خانم‌های دیگه میتونن کمک کنن. بذاریم ببینیم خانم‌های دیگه کمک میکنن.
قسمتی
که به اضافه میشه
یکیش جابجا کردن آیات
و یا تغییر قرائت در برخی از کلمات، یعنی بعضی ها رو آیه رو از وسط یه جای دیگه یه چیز دیگه این وسط میذارن یه جور جفت و جورش میکنن و این باعث میشه که کسانی که میخوانن به اون حقیقت اصلی توجه پیدا نکنن. مثالی که زدیم چی بود؟ نه اینو تو جابجایی نگفتیم، البته اینم درسته ها، ولی تو جابجایی اون یکیشه یه آیه تطهیر. آیه تطهیر با این جابجایی گمان بر این میشود که منظور خانواده پیغمبرن. یا آیه اکمال، این تعبیر آیه اکمال بعد از چه مواردی آمده؟ الیوم اکملت لکم دینکم؟ درباره حیوانات و کشتار حیوانات این آمده. بعد در طول تاریخ کسانی که میخوان ادعا بکنن میگن آقا از ظاهر آیه پیداست اکمال دین زمانی صورت گرفته که خدای متعال دیگه بحث کشتار حیوانات و انواع ذبح و اینا رو هم فرموده باشه. شما گم میکنی راه رو، همینقدر که گم کردی برای سقیفه کافیه. یه پیشنهادی دادیم خانم نوروزی، کدامی که خواهران تشریف دارن؟ خانم نوروزی هستن؟ ما صدا نداریم خانم نوروزی.
استاد صدای منو نداری؟
خیلی ضعیفه. خانم نوروزی گفتیم اگر یه نفری در جمع ما بگوید آقا با این حرفایی که شما میزنید و این توضیحی که میدید ما احساس میکنیم ای بابا ما سالها راجع به این که انجیل و تورات تحریف شده است صحبت کردیم و همیشه گفتیم که قرآن تحریف نشده، ما تو دلمون خالی میشه. گفتیم ما جوابمون چیه؟
حجت کامل شده، از همین قرآنی که در اختیار ما هست کافیه و حجت کامل شده، آیه های دیگه سوره های دیگه این نقصان رو جبران کردن.
یعنی این کتاب با توجه به روایات متعدد خودش هدایتگر حجت را بر خلق تمام کرده و منظور ما از اون کلمه تحریف با تحریفی که راجع به انجیل و تورات میگیم خیلی فرق میکنه و البته در مجامع عمومی برای افرادی که دنبال بحث تحقیق نیستن برای اونا لزوم نداره بگیم ولی حالا گفتیم هم طوری نیست. من الان تو جلسه که گفتم برای خیلی دختر نوجوان خودم نشسته، ولی وقتی این بحثو میکنم اصلا او به لطف خدا البته انشالله به واسطه عنایت حجت زمان او اصلا دچار تردید راجع به قرآن نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما در طول شبانه روز اگر میخواهیم سخنی راجع به قرآن بگیم فقط احترام است، فقط تمسک است، فقط ارزش قرآن خواندن است قرآن، ولی گفتیم دو تا مضمون را اینجا باید گوشواره گوشهامون کنیم تا این بحث برامون روشن‌تر باشه. دو تا کلمه بود، چی و چی؟ خانم نوروزی یا خواهرشون؟
یادم نیست.
این دو تا کلمه رو باید به خودکار رنگی بنویسین.
فقط یادم فرمایش کردین کسایی که دچار اشکال میشن اینی که در معرض روایات قرار نگرفتن خودشون.
این حرف ما این حرف درسته، ولی دو تا کلمه گفتیم. گفتیم اگر کسی فکر کرد که آخه مگه میشه، چجوری میشه، چجوری نمیشه؟ نه. خانم نورشاهی عراق، نازنین زهرا خانم و یاسمین زهرا خانم میتونن اون دو تا کلمه رو بگن؟
سلام.
سلام علیکم.
من والا جلسه قبل هم بود که خودتون گفتید نصفش رو بودن، نصف دوم یا اول بود یادم نیست نبودن.
خب
بعد این کلمه یعنی که میفرمایین
والا منم که سلام استاد.
سلامه.
من هم که مامانشون هم دوتا کلمه یادم نمیاد.
آها عیب نداره.
خانش
بله
تعمیل در خانش قرآن
نه گفتیم هر چقدر دلنگران باشیم نسبت به این قرآن که نکنه خدای نکرده برای این قرآن اتفاقی افتاده یا نیفتاده، دو تا واژه رو در ذهن داشته باشیم. یکی واژه
لعن باعثش لعن
نزدیک شدین، یکی کلمه سقیفه، یکی کلمه ایام غیبت یا غیبت. گفتیم ما بخواهیم یا نخواهیم، بپسندیم یا نپسندیم، آنچه بلای معرفتی بر سر ما میآید ریشه در سقیفه دارد. و برای این یک شاهد آوردیم، گفتیم حضرت زینب سلام الله علیها هم روز عاشورا میگوید امان از دوشنبه، در حالی که عاشورا روز جمعه است. و دوم این که ما باید به خودمون و به بچه هامون دائم القا کنیم که ما در عصر نکبت غیبت هستیم. خانم حبیبی دوست هستن؟
سلام.
خانم حبیبی دوست، پدر بزرگ شما در سه شب احیا خدمتشون بودیم امسال و خیلی بنده حقیر سراپا تقصیر کوچکترین را تشویق کردن به خاطر این بحث که ما گفتیم ایام غیبت برای اینکه برای بچه های ما جا بیفته که باید پیوند ویژه‌ای با حجت زمان برقرار کنن و به حجت زمان پناه ببرن، باید با مفهوم نکبت غیبت نکبت دوری از امام زمان همراه بشه. بچه های ما فکر نکنن حالا امام زمان هستن ما هم داریم زندگی اونو میکنیم، حضرت هم تشریف بیارن زندگی ما تقریبا همینطوره، تشریف هم نیارن زندگی ما تقریبا همینطوره. این غلطه. این یعنی زندگی بی امام زمان. زندگی با امام زمان یعنی نازنین زهرا خانوم هر اتفاق تلخی را در زندگی تجربه بکنه بگه اگر الان امام زمان بودن این اتفاق تلخ رخ نمیداد. چه ظلم یک نفر به یک نفر باشه، چه یک ملتی به ملت دیگر باشه، چه یک نفر به یک ملت باشه، چه ده ها نفر به یک نفر باشه، چه 30,000 نفر به یک کسی مثل سید الشهدا باشه. زهرا خانم خداداد در هر روز باید احساس کنه که اگر امام زمان امروز بودند آب و هوا بهتر بود، اگر امام زمان امروز بودند دشتهای بی آب و علف، دشتهای پر از سرسبزی و خرمی بود. باید هر روز یاسمین زهرا خانم احساس کنه اگر امام زمان بودند این بی نمازی ها نبود، این بد حجابی ها نبود، این بی حیایی ها نبود. باید دادم غیبت امام زمان رو وجدان کنه. و خانم ناصری، خانم ناصری هستی یا نه؟ خانم ناصری هستی؟
سلام
داری؟
سلام استاد هستم.
بله، خانم ناصری باید این مفهوم را با نوه‌هاشون، با عروس و داماده‌هاشون منتقل کنن، بده بسون بکنن که بچه‌ها امروز چقدر درد نبودن امام زمان رو حس کردید. ما از بیچارگی هامون اینه که به دوری از امام زمان عادت کردیم. ما به دوری از کسی که به دعای او نفس میکشیم، به نفس کشیدن او نفس میکشیم عادت کردیم. در زمان ائمه علیهم السلام از خراسان میرفت به مدینه برای دیدار امام. ما عادت کردیم به بی امام زمان بودن، عادت کردیم، در حالی که هست، در حالی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. کدوم یکی از ما صبح که بلند میشیم میگیم الحمدلله رب العالمین امام زمان هست و من در زمین با آرامش بلند شدم؟ امام زمان نظر توجهش رو از زمین برداره، زمین گونه میمانه. لساخت الارض به اهلها، ما این نکبت رو حس نمی کنیم بزرگوارم. چرا حس نمی کنیم؟ چون نفس و شیطان به هم کمک می کنن در مفهومی به نام غفلت. غفلت برای ما شیرین شده. غفلت یه زمانی تلخ بود. برای علی ابن مهزیارها تلخ بود، غفلت از امام زمان تلخ بود، برای ما غفلت از حجت خدا و بندگی خدا شیرین شده. گاهی با خرید کردن شیرین شده، گاهی با ولچرخیدن توی بازارها شیرین شده، گاهی با گوشی های همراه شیرین شده، گاهی با بازی ها، گاهی با کلیپ های مختلف تو این متروهای حالا شهر ما اینجوریه، شهرهای شما رو نمیدونم، تو این متروها سوار میشین، پیرمرد، کوچیک، بزرگ، جوان، نوجوان، دختر، پسر، همه دارن بازی میکنن تا برسن به مقصد. حالا اگه ورق بازی نکنن بازی های دیگه دارن میکنن. غفلت برامون شیرین شده. اما مامانمون گوشیمونو میگیریم بازی میکنیم، لذت میبریم، در حالی که قرار است غفلت برای ما آزاردهنده باشه. بگم امروز از امام زمانم غافل بودم، امروز برای حضرت هیچ کار نکردم، امروز برای امیرالمومنین هیچ کار نکردم، امروز برای خاتم الانبیا هیچ دست گلی اعطا نکردم. غفلت برای ما تلخ نیست، شیرین شده. شیطان شیرینش کرده. بله شیطان شیرینش کرده. اون نهج البلاغه رو به من بدین، من یه شاه کلید تربیتی از نهج البلاغه برای شما بخونم. اون شیش جلدی رو بدین تا جلش بدم، فکر کنم خطبه 200 خورده ای باشه، ولی بدین مجموعهشو بدین به من. یه شاه کلید تربیتی به شما بدم از نهج البلاغه، شما صلواتی هدیه کنید به پدر مادرایی که از دنیا رفتند و پدری که این نهج البلاغه رو برای من خریده و هدیه داده است به من. اللهم صل على محمد و آل محمد. یه لحظه اجازه بدید من عرضمو تکمیل کنم، اجازه بدید من عرضمو تکمیل کنم. چشم. یا امیرالمومنین، بله 603 بر اساس نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام صفحه 603 عجب روایتیه. زهرا سادات خانم بنویس، زهرا سادات خانم حفظ کن، حفظ.
ببخشید فرمودین
خطبه است یا حکمته؟ نه خطبه است، ولی صفحه شو فکر کنم اشتباه گفتم، بذارید بله. بله خطبه صفحه 566 خطبه 175. اگر خود نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام داشته باشید این جلد 3 شه، اگر میبینید در این قسمت من اینی که فسفوریش کردن. خب ان الجنته، خانم صابری هم که هستن، زهرا خانم صابری تشریف دارن. ان الجنته حفت بالمکاره، ان الجنته حفت، هیجیمی فاء مشدد، خفت بالمکاره، و ان النار خفت بالشهوات. خانم صابری حتما این روایت رو بنویسین یه جایی بزنین، خودتون حفظ بشین، همسر گرامی حفظ بشن، خیلی عجیبه. و علمون انهو من اول متنشو میخوام بعد ترجمه میکنم. و علمو انهو ما من طاعت الله شیئون و علمو انهو ما من طاعت الله شیئون الا یأتی فی کرهن کره هی دو چشم آخرش و ما من معصیت الله شیئون الا یأتی فی شهوتن خانم مدرسی یه بار میتونید متن کامل بخونین؟
بله سلام.
سلام. ان
الجنته
ان الجنته
جنته حفت بالمکار
بله
و ان النار حفت بالشهوات و علمو انه ما من طاعت ما من طاعت الله شیئون الا یأتی فی شهوتن. ببخشید توی نهج البلاغه مگه نفهمید خطبه 175؟
بله نهج البلاغه که دستتونه مال کیه؟
مرحوم دشتی.
یه دونه جلوترشو ببینید. بله یه دونه جلوترشو ببینید خط 1 2 3 4 5 6 خط 5 6 پیدا کردیم.
شروعش با چی بود؟
انتفع او به بیان الله اول خطبه. یه شماره نهج البلاغه ها گاهی عقب جلوه. پیدا کردیم؟
بله پیدا.
خب یه بار شما که پیدا کردین از رو بخونین، حاج خانم علی فوریان ترجمه میکنه. قسمت قسمت بخونین. نه از ابتدا نخونین، همون قسمت که گفتیم ان الجنته. امیرالمومنین دارن از قول پیغمبر فرمایش میکنن، میفهمن فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول.
بله کان یقول ان الجنته حفت بالمکاره.
خب حاج خان علی پوریان بفرمایید.
البته که بهش پوشیده شده با مکروها، چیزی که در نظر ما خوب نیست.
احسن، با چیزایی که آدم ازش کراهت داره. احسن. بله قسمت بعدی خانم. و ان النار حفت به شهوات.
البته که آتش پوشیده شده با میلهای ما که برخلاف رضای خداوند،
بر چیزایی که ما دوست داریم. خب خانم قسمت بعدی. و علمو
ببخشید بابا بهتونش خودتون بفرمایید. صدای خانم علی پوریان از دور شنیده نمیشه.
چش
استاد میخوام من ترجمه کنم؟ من میتونم.
بله متن رو یکی از خانم‌ها داشتن میخوندن،
متنم داریم دیگه.
بفرمایید میخوام
من ترجمه.
بفرمایید ترجمه‌ش هم بفرمایید.
ببخشید برای رفع مشکل گفتم ها.
شما بزرگتر ماین. بفرمایید.
اختیار دارین. نه خواهش میکنم. ان الجنت حفه بالمکاره که فرمودن خانم علی پوریان، همانا
حفت
بهشت
حفه
بالمکاره همانا بهشت در بر گرفته شده، پوشیده شده با مکاره، یعنی آنچه که نسبت به اون اکراه داریم، با به طبع و میل ما نیست.
بله.
و ان النار حفت به شهوات و همانا آتش، حالا جهنم هم شاید بشه گفت، پوشیده شده با شهوات، یعنی آنچه که به اون میل داریم اون رو میپسندیم. و علم و بدانی انه که همانا ما من طاعت الله نیست چیزی از طاعت خداوند شیئا چیزی الا یعتی فی کرهن، مگر اینکه در واقع اون بخشیده شده، آورده شده، داده شده در اکراه و آنچه همون آنچه که میل ندارید به اون. و ما من معصیت الله شیئن و نیست چیزی از معصیت خداوند مگر اینکه یعتی فی شهوته، مگر اینکه حالا آورده شده یا داده شده در شهوت و امیال و آرزوها و دوست داشتنی ها و خواستنی ها.
ممنونم. این که کلمه شیء آورده شده یه جوری اطلاق داره، یعنی ما من معصیت الله شیئون، هیچ چیز نیست از معاصی خدا مگر اینکه، مطلق هرچه معصیت خداست و از رضای خدا به دوره، این با میل و تمایل آدمی ممزود شده، هر چی که توش معصیته، حرف مثلا پدر را گوش ندادن توش یه مزه‌ای داره که مثلا آدم لجبازی کردیم خیلی حال داد، پس کردنی مردم آزاریه دیگه. فرمودن یکی از بزرگواران میفرمودن که از اعضای خانواده میگفتن هم قمار میدن، میگفتن چک میخوای، این مردم آزاری توش یه مزه‌ای داره، این که چک میخوای یه مزه‌ای توش داره، چک میخوای میره میاد یه رب دیگه، چک میخوای نه میره میاد دوباره مردم آزاری. این که یه نفری نشسته شما هی دست رو بکنی لای موهاش، کلافش میکنی، خولش میکنی بچه مردم، خب اینا توش مزه‌ای داره. پس مطلق این، اصلا بعضی هم مال حلال از گلوشون پایین نمیره، بهشون نمیچسبه، به تنشون نمیچسبه، یعنی اگه یک کیک جلو خودشون باشه کیک بغل دستی رو میخورن بیشتر بهشون مزه میده. اینا مطلقشه، یعنی همش توش یه مزه‌ای هست. چه کس میگوید بد حجاب بودن، روی را برای دیگران تزیین کردن، توی خیابون رفتن از این سر کوچه تا اون سر کوچه مقابل دید 100 نفر قرار گرفتن، کی میگه مزه نداره؟ حتما مزه داره و حتما توش معصیت خداست. و از اون طرف انه ما من طاعت الله شیئون، هیچ چیزی نیست که در اون اطاعت خدا هست مگر این که توش یک دلچرکینی هست. این خانوم میگه بابا من از 100 تا از این خانمایی که از این من رد میشم زیباتر و بهترم، اما یه جوری حجاب دارم که هیچ نامحرمی نمیتواند صورت من رو برانداز کنه و تشخیص بده من چه ریختیم، چه زیبایی و چه جمال و کمالی دارم. ای پلو خودش میگه آخه یعنی من فقط یه دونم مثلا داداش دارم، من فقط داداشم منو ببینه، اونم حتما با یه پوشش متناسبی، فقط همسر من این چشمنداز زیبا رو داشته باشه، آخه خدایا چرا من نمیتونم این چشمنداز رو جهانی بکنم؟ یک کراهتی به میزان عدم معرفتش در دلش وجود داره. خدا میگه وَعْلَمُ أَنَّهُ، ببخشید رسول خدا و امیر المؤمنین، وَعْلَمُ أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ. یه تعبیر دیگه امیر المؤمنین دارن، دوست دارم بعضیاتون حفظ باشین. حضرت میفرمایند صبروا ایاماً قلیله، بقیهش اعقبت کم راحتن طویله. حفظ شدین؟ صبروا ایاماً قلیله. خانم مدرسی اینو پیدا بکنن که خطبه حکمت فکر کنن، بعد بذارن تو گروه که همه حفظ کنیم. صبروا ایاما قلیله اعقبتكم راحتا طویله. حالا اگر یه جایش اصطلاحش عقب جلوه منم یاد بگیرم تجدید کنم حفظم. یه خورده صبروا ایاما قلیله. یاسمین زهرا خانم یه خورده صبر کن. ببین این بازیایی که بقیه میکنن بعضیش معصیته، یه خورده صبر کن، عقبت خوش میگذره. به قول سید تاهم که بابا جان یعنی اونجا هر میوهی بخوای میدم، یا هر میوهی بخوای میدم، هر غذایی بخوای میدم، هر غذایی بخوای میدم. بعضی از این روایات بهشت رو بخونیم، خیلی مزه میده، خیلی مزه میده. البته برای ما تمثیل کردن ها، وجود مقدس خاتم الانبیا فرمودن به نقل از حدیث قدسی، فرمودن چیزی که اصلا فکری تا به حال اون رو تخیل نکرده برای شما فراهم کردن. صبروا ایاما قلیله، بابا 40 سال، تازه تضمینم نمیدن. یادم یه آقا پسری برادرش رفته بود خطبه عقد بخونه، به من میگفت من پلو فلانی خطبه عقد نمیخونم، پلو فلانی میخونم. به 1 سال نکشید که از این دنیا رفت، تازه معلوم نیست ما چند سال دیگه به اون مهلت بدن. من گاهی این جملهش یادم میاد که میگه من پلو فلانی خطبه عقدمو نمیخونم. رفته انشالله حالا پلو امام حسین، انشالله چون اهل زیارت امام حسین هم بوده. معلومم نیست 40 سال باشه، 80 سال باشه. صبروا ایاما قلیله، کمه، کوچیکه. انشاءالله خدا بهتون عمرای طولانی بده، توفیق خدمت به صاحب الزمان بده، انقدر عمر بکنید که صدها بار کتاب مکیال درس بدید. صبروا ایاما قلیله، یه خورده دندون رو جگر بذار. عقبتكم راحتا طویله. خب یه باهوش بگه که از کجا ما این روایت نهج البلاغه رو خوندیم؟ چی شد که این روایت نهج البلاغه رو خوندیم؟ این شاکل تربیتی رو بعد چی گفتیم؟ یعنی اصلا خیالمون راحت میکنیم ما که باهوش نیستیم، هر کی میگه بگه. از کجا رسیم؟
به خاطر ماجرای غیبت بود.
آفرین آفرین، باریکلا، چقدر این باهوش ها خوبه تو جلسه باشه. گفتیم ما باید این بحث تحریف را یا بحث احساس به اصطلاح ضرر از مواجهه با حقیقت قرآن را، ضرر در مواجهه با حقیقت قرآن را با 2 تا کلیدواژه، با 2 تا گوشواره به این بحث جمع کنیم. 1 سقیفه، 2 نکبت ایام غیبت. نکبت ایام غیبت رو عرض کردیم با توجه به تشویق‌های حاج آقای حبیبی دوست، گفتیم با توجه به این بحث که ما باید باور کنیم نکبت ایام غیبت رو، و هر بار خانم ناصری که قرآن مبارک را باز می‌کنن شروع میکنن به خواندن، اولش وسطش آخرش بگن خدا عذابشون رو زیاد بکنه، کسایی که در خانه امیرالمومنین رو بستن، کسانی که قرآن ناطق رو به خانه نشاندند و خودشون بالای منبر پیغمبر قرار گرفتن. هی این بغض در دلش افزون بشود و لعن کند، و به این واسطه که خدا بغض نسبت به دشمنانش رو، دشمنان خودش، دشمنان رسولش و دشمنان حجتش را نصیبشون کرده، خدا رو شکر کنن. چون ورزقن البراءت من اعدائکم، صریح حدیث قدسی است، این شکر داره و هی ابراز ناراحتی کنن. خانم خاتمی هی در جمع خانواده بنشیند، هیچ مغایرتی هم با ملاحظات اجتماعی و بین المللی نداره، هی تو جمع خانواده بشینن بگن بچه ها من امروز که قرآن میخواندم به آیه ای برخوردم، احساس کردم این آیه نیاز به تأمل و تدبر بیشتری داره، رفتم روایات ذیل آیه رو دیدم اهل بیت چجوری اینو تفسیر کردن، تفاسیر دیگه چجوری تفسیر کردن، من الان گر گرفتم بشینیدم تسبیح به دست لعن کنیم خالد ابن ولید را، لعن کنیم اولی متخلف را، لعن کنیم دومی متخلف را، و پس از این لعن بگیم خدایا به برکت این لعن دل بی بی دو عالم فاطمه زهرا به فرج فرزند شاد بفرما. هر چقدر افسوستون بر این که اون قرآن دست امیرالمومنین دست شما نیست، قرآنی که توش شأن نزول ها آمده، قرآنی که توش منافقان ذکر شده اند، قرآنی که راجب امیرالمومنین و اهل بیت و از زهرا مطالبی آمده است که ما نمیدانیم چه هست و چه نیست، او قرآنه هر چقدر دلتون میسوزه که در پای مکتب امام زمان نمی نشینید که السلام علیک حین تقرأ و تبین، زمانی که امام زمان تبیین قرآن میکند شما بشنوید، هر چقدر دلتون میسوزه بیشتر لعن کنید بر متخلف اول و ثانی و ثالث، بر معاویه بیشتر لعن کنید. و یادتون باشه که اگر بخواید به حقیقت قرآن دسترسی پیدا کنید و به قرآن حقیقی، حقیقت قرآن حجت خدا، قرآن حقیقی در دست حجت خداست، حاصل نمی شود و الا به ظهور امام زمان. هر چقدر شوقتون به قرآن بیشتره، باید سجده هامون اللهم اجل ولیک الفرج پیدا کنه، باید گنوتامون دعای فرج پیدا بکنه. این ربط به هیچ جناح و گروه و تفکر و کتاب و نویسنده هم نداره. قرآن حقیقی را میخواهی و حقیقت قرآن را میخواهی، باید دعا کنی، چون فقط به دعا میشود برای ظهور کاری کرد. روایات متعدد هست راجع به بحث دعا، اصلا همین کتاب مکیال، حالا میرسیم به بحث، اصلا خود کتاب مکیال ترغیب کننده و تشویق کننده به دعاست. میگه میخوای امام زمان رو باید دعا کنی. میگه میشه من برای ظهور امام زمان کیک درست کنم؟ میگن کیک درست کنی بله، ولی دعا اثر داره. میشه من برم شله هم بزنم؟ بله میشه شله هم بزنی، ولی دعا اثر داره. سمن و پزون چی؟ سمن و پزون هم خوبه، به شرط اینکه دعا برای امام زمان داشته باشه. ماندیم در روایاتی که میخواستیم بخوانیم، چون خیلی روایات نابیه، دلم نمیاد تون تون براتون بخونم برم جلو. اینا رو علامت زدم، کنارش توضیحات نوشتم، میترسم از دستمون بره. پس ان شاء الله جلسه بعد در بخش اول جلسه بعد از عرض ادب خدمت جناب قاسم ابن الحسن سلام الله علیه و سلام الله علیهما، که در این جلسه هم می‌خواستیم به اون بزرگوار متوسل بشیم و توفیق پیدا نشد، این احادیث بحث قرآن را می‌خوانیم. بزرگواران بحثایی که کردیم و باز تو ذهنشون حلاجی بکنن، جایش ابهام داشت بنده در خدمتتونم، مکتوب ارسال بکنید یا شفاهی بپرسید، اگر چیزی در توانم باشه کمک میکنم. اگر تحقیق ویژه‌ای پیدا کردید میشد بحث رو تکمیلتر بکنیم، هیچ اشکال نداره. ما دوست داریم که علممون انشالله به هدایت اهل بیت افزون هم بشود، ولی این بحثی که گفتیم بحث دقیق روایی است، جای بحث مفصل داره. بحث مفصلش هم قبلا عرض کردم، انشالله اگه توفیق پیدا کردیم که یک 40 جلسه ای راجع به بحث قرآن و مقدمات ورود به قرآن صحبت بکنیم، نه تفسیر قرآن، اون که کار امثال بنده نیست، ولی اگه در مقدمات بحث رجوع به قرآن یه 40 جلسه صحبت بکنیم، همچین جیگراتون حال میاد وقتی قرآن میخوانیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. من یه نگاه ساعتی که کردم تو دوتا گروه، تکلیف جلسه اول، تکلیف جلسه قبل که هزار لعن بود و ندیدم بزرگواران خیلی تو گروه اعلام کرده باشن که انجام شده، تعداد محدودی این توفیق رو داشتن. اگر اجازه بفرمایید برای کسانی که این کار انجام ندادن مجددا خواهش کنیم که این کار رو انجام بدهن. کسانی هم که توفیق داشتند اگر دوست داشتن این توفیق را افزون کنن به هزار مرتبه دیگر. لعن بر خالد ابن ولید، این تکلیف یکمون بود. تکلیف دویی که گفتیم حفظ اون تعبیر از امیرالمومنین سلام الله علیه بود که بنا شد در گروه بگذارن با آدرسش در نهج البلاغه شریف، که مدت کوتاهی صبر کنید و در یک دوران طولانی بهره مند از نعمت خدای نعمت‌های خدای متعال باشید. تکلیف سوممون این که بزرگواران مراجعه بکنن به یکی از کتاب‌های روایی، حداقل 3 روایت در باب اهمیت قرآن مطالعه کنن، یه روایتشو در گروه بگذارن، یا ترجمهش رو یا متن و ترجمه. یعنی هر کس با توجه به ارزیابی که خانم نورشاهی، خانم مدرسی یا خانم بنیادی که حال نمیدونم تو گروه هستن یا نه الان، پیگیری که میفرماین، هر کدام از بزرگواران حداقل یک حدیث در باب قرآن در گروه بگذارن و بگن از چه کتابی، میتونن عکس اون کتابو بندازن، میتونن متنشو بنویسن بگذارن، هر جور که صلاح بود. ولی دوست داریم که خلاصه از کتابی استخراج کنن، کتاب شریف کافی و کتابهای دیگه در باب قرآن. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله. خدا انشالله پدر مادرها، گذشتگان، پدر بزرگا، مادر بزرگا، اجدادمون، هر کدامشون که موالی ولای امیرالمؤمنین بوده اند تا حضرت آدم از دنیا رفته اند و خدای متعال این توفیق رو به اونها داده است که فرزندانی همچون ماها براشون طلب مغفرت بکنیم، در این جلسه و برکات و ثواب این جلسه شریک باشن همشون. بخوانیم سوره حمد و 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و به همشون تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن قدارهم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدا همشون رو شریک در برکات این جلسه قرار بده. یکی از خانومام نمیدونم جلسه قبل یا جلسه پیش از اون فرموده بودن سالگرد مادرشون بود، من ندیده بودم متنشون رو که طلب مغفرت مخصوص بکنیم. در حال انشالله ایشون هم غریق رحمت واسعه خدا متعال باشن. برای رفع بیماری های جسمی و روحی از جمع دوستان اهل بیت علیهم السلام، خصوصا کسانی که الان در این جلسه حاضر هستند و کسانی که مد نظرشون هستند، سوره حمد رو قرائت میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن قدارهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب اگر سؤالي هست در خدمت. دست خود شده خدا. سلام علیکم، در خدمت
بود. ببخش آقای خدمت، شما فرمودین که قرآن رو با حضرت علی یاد بگیریم، چه منابعی رو شما معرفی میفرمایین؟
منابع روایی بلی. یعنی یه سری کتاب ها هستند که روایات مربوط به هر آیه رو جمع کردن. مشهورترینش تفسیر برهان هست و تفسیر نورالصقله. تفسیر برهان ترجمه هم شده، چاپ هم شده، نمیدونم الان چاپ چندمشه. در اینترنت هم بعضی از کانال‌ها در واقع آیات رو یا سایت‌ها، من یکی دوتش رو دیدم، آیات را بر اساس روایات توضیح دادن، یعنی در واقع اصلا خودشون نظری ندادن، روایات مربوط به اون آیه رو آوردند و شما میتونید اونا رو مطالعه کنید. این معناش این نیست که همه آیات روایاتش آمده، بعضی از آیات روایاتش به دست ما نرسیده، بعضی از آیات هم روایاتش مثلا خیلی روشن کننده میتونه نباشه، ولی در مجموع مراجعه به کتاب شریف برهان کمک خوبی بهتون میکنه. فکر کنم PDFش هم بعضی لااقل قسمتاشو من دیدم در اینترنت، ولی به هر حال داشتن کتابش کتاب ارزشمند.
بله خیلی ممنون.
خواهش.
یکم در مورد همین مسئله که فرمودین برای شبهات و تحریف‌های قرآن، من الان دارم یه مقداری تحقیق میکنم، خیلی دارم خود منابع دیگه‌ای هم در این موضوع به من معرفی کنین که راجع به این قضیه من خود بیشتر تحقیق کنم. البته من نمیخوام بگم که من حرف شما رو قبول ندارم،
نه اصلا
من تازه شنیده بودم و برام یه مقداری جا نیفتاده هنوز، میخوام یه مقدار راجع به این مسئله بیشتر تحقیق کنم و منابع درست و حسابی که روش بتونم استناد کنم و اینو لازم دارم. میشه به هم معرفی بفرمایید؟
ببینید حالا من نمیخواستم یه همچین حقیقتی رو آشکار بکنم، ولی بالاخره شما اینجوری فرمودین یواشکی براتون میگم. من این مدلی که الان برای شما بیان کردم تقریب چه بسا بتونم بگم که در هیچ منبع مکتوبی به این شکل ندیدم، یعنی این یه خود ثمرات تحقیقات فردیه. عمده منابعی هم که در بازار وجود داره یا بحثش عدم اثبات عدم تحریف قرآن در برابر منابع به اصطلاح مکتب خلفاست، یا اثبات جمع‌آوری قرآن در زمان پیغمبر. خب ولی یکی از کتاب‌هایی که من چون دیگر مطالبشون رو دیدم به اصطلاح میتونه تو این زمینه به شما کمک کنه، یکیش رو جلسه پیش گفتم، کتاب قرآن و قیامت آقای زیابادی یه بخشی درباره جمع قرآن داره، توش توضیحاتی داره. البته عرض میکنم دیگه اینا هیچ کدوم اینی که من به شما عرض کردم رو آشکارا و مرتب و اینجوری بیان نکرده، ولی تو این زمینه. یکی هم تو جلد فکر کنم ششم کتاب جواهر الکلام آقای سیدعلی میلانی. ببینه آقای معرفت هم در این زمینه کتاب داره، کتابش دانشگاهی هم هست، ولی دیدگاه ایشون رو من خیلی به اصطلاح حالا من چیکاره باشم، ولی باید بگم تایید نمی کنم دیگه، دیدگاه ایشون رو خیلی مناسب نمی دانم که به شما به عنوان یه منبع تحقیقی مراجعه کنم. ولی شما هر جا برید راجع به قرآن مثلا کتاب آقای معرفت هم تو بازار هست، تو دانشگاه هم متداوله. فعلا این دوتا منبع رو داشته باشید، یه مراجعه بکنید. در کتاب 17 گفتار عرض به خدمت شما به اصطلاح مقدمه چند تا کتاب مربوط به قرآن رو ایشون اومده ترجمه کرده، از کتاب مرحوم شیخ ابوالفتوح رازی، ملا محسن فیض کاشانی، جناب شیخ محمد جواد بلاغی یه سری ترجمه بوده، اونجا هم بحثای خوبی راجع به قرآن هست. یک کتاب هم هست که کتاب تفسیر امیرالمؤمنین هست که چاپ شده، جلد اولش مباحث مفصلی راجع به قرآن داره، ولی این بحثی که ما عرض کردیم توش نیست، ولی مباحث قرآنی خوبی داره که البته اونم حالا باز یه نکته هایی من چون اونو بخش هایشو در واقع توی یکی از جلسات بیان کردم، یه نکته هایی ذیلش به نظرم رسیده و تو اون جلسات گفتم. به هر حال تا اینجا الان این چهار تا منبع منابعیه که میتونید مراجعه کنید با اون جمله اولی که گفتم راجع به اصل این نوع بحث. فکر کنم تا هفته دیگه که این چهار تا کتابو تموم کردین ان شاء الله سریای بعدیشو معرفی کنم
ان شاء الله. خیلی متشکرم.
دیگه اگه فرمایشی هست در خدمتتیم.
سلام استاد.
سلام.
نوروزی هستم.
ارادت بفرمایید.
من در پیروی صحبت‌های شما من یه لعنی هستش همیشه تو خونه‌ها می‌خوننش. حالا خواستم اگه اجازه بدی بذارمش تو گروه. یه لعلوم ان جبت و تاغوت و ان اصل به عدد ما احاطبه علمک و رحمتک یا رحم الراحمی. یکی دیگرش هم اللهم ان المعاویت ابن عبی صوفیان فدعاد و علی ابن عبی طالب فلعنت و لعنن و بیلا. استاد من خیلی از این مراد دیدم و حاجر، یعنی همیشه من اینو اگه خدا توفیق بده تو کلودام میخونم با علوم اصله عبدک و خلیفتک.
خدا بهتون خیر بده. من الان که خوندید فکر میکنم، الان که خوندید فکر میکنم که ممکنه در فتح و کسره و ضمه‌اش یه ایرادی احیانا داشته باشه یا من اشتباه شنیده باشم. حالا شما اینو با اعرابش تو گروه بذارید اب نداره، اگر من دیدم جایش به نظرم ایراد داره درست کنم. چشم، اشکال نداره. خیلی خوب، خدا انشالله شما را برکات لعن بر دشمنان اهل بیت بهره‌مند کنه. دست شما درد نکنه. خب همه بزرگواران را به امام زمان سلام الله علیه می سپاریم. در پناه امام زمان، لعنه بر خالد ابن ولید، یادتون نره. خدا حافظتون.